مثلا خوابالودگی رو در فرد به وجود میارن. مثلا فردی 16 ساعت داره کار میکنه، 15-16 ساعت فعالیت روزمره داره، بعد از اون دیگه خوابش میگیره، به 7-8 ساعت خواب نیاز داره. این مسئله سیستم هموستاز هست. یک وسیله دیگه‌ای که باعث ایجاد ساعت خواب میشه ریتم سیرکادیان یا ساعت بیولوژیک بدن هست که مرکز اصلی اون در هیپوتالاموس در قسمتی از مغز هست، ولی جاهای دیگری از بدن هم الان دیدن که ریتم سیرکادیان دارن، یعنی واقعا تک تک سلول‌های بدن خودشون یک ساعت بیولوژیکی دارن، ولی اون چیزی که اینها رو هدایت میکنه در مغز هست. و حتی یک سری هورمون‌هایی هستن، یک سری موادی در بدن هستن که ترشح میشن که حالا مهمترینشون ملاتونین هست، ولی به جز اون مثلا هورمون کورتیزول هم روی ریتم سیرکادیان کاملا اثرگذار هست، هورمون‌های لپتین و گرلین که توی احساس اشتها اثر دارن، اونها هم باز هم تابع ریتم سیرکادیان هستن یا میتونن اثرگذار باشن بر ریتم سیرکادیان. و استیلکولامین یعنی کلا نوروترانسمیترها و هورمون‌های متعدد در بدن هستن که توی این مکانیزم اثرگذار هستن. ولی به جز این مکانیزم داخلی یک سری نشانه‌های بیرونی هم وجود دارند که اینها میتونن اثرگذار باشن بر ریتم سیرکادیان. یکیشون مثلا نور هست، یعنی وقتی که ساعت بیولوژیک انسان حالا کار میکنه، مثلا هورمون ملاتونین شب ترشح میشه، صبح کم میشه، باعث میشه که خواب‌آلودگی کم بشه، اگر همون فرد در معرض نور طبیعی، نور آفتاب قرار بگیره، سرحالیش بیشتر میشه و این مسئله میتونه کمک کنه به تنظیم ساعت بیولوژیکش. یک مسئله دیگه غذا هست، یعنی اگر موجود زنده انسان غذا بخوره، این بهش این هشدار رو میده که الان زمان بیداری و سرحالی هست و کمک میکنه به تنظیم ریتم بیولوژیک. و یه مسئله دیگه همین کلن واکنش های محیطی هست، یعنی مسائلی که در محیط وجود داره، محرک های محیطی هست به اصطلاح. مثلا فرد سر کار میره، با افراد دیگه ارتباط داره و اینها میتونه روز رو از شب جدا بکنه. بنابراین خیلی مهم هست این قضیه، به خصوص برای افرادی که در معرض این نشانه های محیطی نیستند، مثلا افرادی که به مدت طولانی در آی سی او ها بستری هستند، چون اونها نور رو نمیبینند، همیشه آی سی او 24 ساعت سر و صدا به حال ممکنه به خاطر کارهای درمانی باشه، تفاوت شب و روز رو نمیبینن، یا اینکه ساعت غذاها ممکن نامنظم باشه در آی سی او، اصلا غذا نخوره، مثلا از طریق عروق داره تغذیه میگیره فرد. و در افراد مسن همینطور، در خانه های سالمندان خیلی میگن به این قضیه توجه داشته باشین، یا افراد مسنی که در منزل نگهداری میشن، اونها خیلی در معرض در واقع محرک های محیطی نیستن، ارتباطات با دیگران نیستن، در معرض از نور نیستن، ساعت غذاشون ممکنه نامنظم باشه. این مهم هست برای اینکه ریتم سیرکادیان فرد از کار نیفته و سالم بمونه.
جالبه، یعنی واقعا چقدر عوامل متعددی میتونه دخالت داشته باشه. بنابراین تو بررسی اختلال خوابم واقعا باید یه دقت نظر خیلی خاصی باشه برای اینکه این اختلالات خواب چجوری اتفاق میفته. حالا جز عوامل محیطی به هر حال همین استفاده از رسانه‌های مختلف و تلفن همراه و اینا هم بالاخره مطرحه، اما حالا موضوع ما تنظیم شرایط خواب هست با متناسب با روزه‌داری. می‌خوایم وارد این مقوله بشیم که تقریبا این تنظیمات رو باید از کی انجام بشه و فرد اگر که می‌خواد در ماه رمضان هم روزش رو حفظ بکنه، هم فعالیت روزانش رو حفظ بکنه و عمل کردش مخدوش نشه، شرایط خوابش از نظر شما که متخصص هستین باید به چه شکل باشه؟ چه مواردی رو باید در نظر بگیره؟
کلن ما در مسئله خواب یک سری قوانینی رو توصیه میکنیم که به فرد توصیه میکنیم که چه رفتارها و چه عملکردی داشته باشه تا خوابش به بهترین حالت ممکن باشه. این قوانین رو بهشون میگن بهداشت خواب، قوانین بهداشت خواب، که یکی از مهمترینشون حفظ نظم در ساعت خواب و ساعت بیداری هست. یعنی وقتی که فرد حالا به تبع ماه رمضان یا اینکه تغییری که توی محل زندگیش میده، ممکنه یک سفر طولانی داشته باشه، ممکنه ساعت خوابش تغییر پیدا بکنه، این مهم هست که در اون تغییر ساعت اولا که به تدریج اون ساعت رو تغییر بده، یعنی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فردی که همیشه ساعت 10 شب میخوابه حالا بیاد ساعت خوابش رو به طور ناگهانی از یک شب بکنه 8 شب. باید این مسئله طی چند روز صورت بگیره، حدود 7-10 روز طول میکشه تا ساعت خواب فرد به سیستم جدید عادت پیدا بکنه. و مسئله دیگه این هستش که نظم در ساعت غذا خوردن هم باید وجود داشته باشه، چون اون نظم در ساعت غذا خوردن به خاطر محرکی هست که از بیرون به بدن و به سلولهای کبد یا سلولهای گوارشی وارد میشه و اثر روی ساعت بیولوژیک میتونه بگذاره. اگر اون محرک هم منظم باشه، ساعت بیولوژیک باز هم منظم میشه. بنابراین اگر ساعت غذا منظم باشه، هر شب سر یک ساعتی فرد غذا بخوره، ساعت خوابش هم منظم میشه. و مسئله دیگه فاصله غذا از ساعت خواب هست، یعنی باید حداقل 2 الی 3 ساعت قبل از زمان خواب فرد غذا بخوره و تا اونجا که میشه خیلی سنگین نباشه، مواد غذایی چرب و سرخ کردنی یا اینکه حاوی ادویه زیاد نباشه.
این 2-3 ساعتی که فاصله رو شما توصیه میکنید دلیلش چیه؟
برای اینکه هم فرد مشکلات گوارشی پیدا نکنه، چون یکی مسئله رفلاکس هست.
بله.
و هم اینکه وقتی که فرد تازه غذا میخوره ممکنه یه خواب آلودگی پیدا کنه، ولی بعدش انسجام خواب به هم میخوره اگر فوری بعدش بخوابه، به خاطر همون عوارض گوارشی که ایجاد میکنه.
اینو خدمتتون عرض کردم که عزیزان بدونن، مثلا اگه قرار خوابشون رو تنظیم بکنن، فاصله افطار، اگر افطار سبک دارن به توصیه متخصص تغذیه، بعدش با یک فاصله 1 ساعت شامشون رو میل میکنن، خوابشون باید 3 ساعتی باشه. ضمن اینکه خواهم دیتو بعد در نظر بگیریم که الان خواب فرد روزدار فاصلهش با سحر خیلی کم میشه.
بله.
یعنی خواب شبش تا فاصله که میخواد برای سحرش بلند شه، حالا مناجات قبلش رو هم اگه در نظر بگیریم، فاصله کم میشه. ولی توصیه شما اینه که به هر ترتیب افطارشون رو که میل میکنن، که معمولا عرض کردم خدمتتون یه متخصصان تغذیه میگن که افطار رو سبک میل بکنید.
بله.
با یه فاصله شامتون رو کامل میل بکنید. اینجا دیگه فاصله تا خوابشون رو باید حداقل 2-3 ساعتی حفظ بکنن.
بله. یعنی اگر میشه فاصله شام تا افطار کوتاه باشه، حالا طبق نظر متخصصان تغذیه هر چقدر که حداقل فاصله باشه.
بله.
که فاصله شام تا خواب حفظ بشه، اون 2 ساعت حداقل.
بله. که اونجا هم برای مشکلات گوارشی شما این توصیه رو میکنید.
بله.
هم برای تنظیم خود خواب.
بله، هم برای تنظیم خود خواب.
اینجا اگر که وضعیت خواب به هم بخوره، به این دلیله که حالا به هر حال شام نزدیک میل شده و باید اون فعل و انفعالات اتفاق بیفته تا به هر حال هضم و جذب و اینا، به این دلیل شما دارید.
بله.
میفرمایید درست.
یعنی برای جلوگیری از این که خب فرد شب اون وقت با یه حالت رفلاکس از خواب میپره، هم عوارض گوارشی ایجاد میکنه، هم مشکل خواب رو میتونه ایجاد کنه.
فراسو برنامه این از رادیو سلامت. گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامی.
خب حالا فرض رو بر این بذاریم شامو میل میکنه، به فاصله 2 ساعتی میخوابه. حالا اینجا فاصله برای فردی که برای سحرش بیدار میشه، اینجا اول تاکید رو از شما ببینیم که چه هست. افرادی هستن که بیدار نمیشن برای سحر، یعنی یک سره میخوابن سحرشون هم نمیخورن، که البته توصیه بهداشتی این هست که حتما سحری میل بشه و میرن صبح سر کار فعالیتشون شروع میکنن، حالا یا فعالیت تحصیلی یا کاری شغلی هرچی، و بعد حالا به خواب نیمروز هم میرسیم، برمیگردن منزل یه استراحتی میکنن و افطارشون رو میل میکنن. این کار درستیه و شما توصیهتون چیه؟ متناسب با توصیهی که هم از نظر شرعی هست که سحری رو میل بکنن، هم از نظر علم تغذیه هست که باز هم حتما سحری میل بشه، اینجا خوابو چی کارش بکنن، چه جوری تنظیمش کنن؟
خب برای فرد بزرگسال بین سن 25 سال تا 65 سال حدود 7-8 ساعت توصیه میشه. یعنی اگر فاصله زمان شروع خواب تا زمان سحری کوتاه هست و فرد حتما میخواد سحری رو میل بکنه، بعد از واقعا بهتره که همون زمان بعد از سحری خواب رو داشته باشه. حالا چون معمولا سحری خیلی سنگین هم نیست که بگیم حالا قضیه رفلاکس به وجود میاد، بهتره که ادامه خوابش رو همون زمان شب بعد از سحری داشته باشه تو ساعت تاریکی.
بله،
به خاطر اینکه اصولا خواب روزانه مگر در موارد خاص در افرادی که در سنین بزرگسالی هستن، یعنی همین فاصله سنی 25 تا 65 سال اگر مشکل جدی نداشته باشن، معمولا خواب روزانه چیزی نیست که خیلی تاکید بشه بهش، به خصوص دیر اگر باشه.
یعنی شما خواب تو تاریکی بیشتر
بله
مد نظرتونه.
بله. چون اصلا ریتم بیولوژیک انسان به این صورت هست که تغذیه بهتر در ساعت روشن باشه، که البته خب توی ماه رمضان همچین چیزی نمیشه، بهتره همون اوایل افطار باشه و درست نزدیک سحر باشه و خواب رو در طول شب.
شما هستی 8 ساعت بهتر، هر چقدر تو تاریکی باشه این خواب، بله. خواب بهتریه برای فرد.
بله واقعا. بله.
حالا خیلی هم تاکید نمی‌کنید، اصولا کلی میپرسن که 8 ساعت خواب و خوابی که اون خواب عمیقی که مد نظر شماست، این 8 ساعت اگه تقسیم بشه بین روز و در ساعت تاریکی باشه از نظر شما مشکل نداره؟
بهتره که خب تقسیم نشه واقعا، یعنی اگه کسی 7-8 ساعت خواب منسجم خوب داشته باشه خیلی بهتر از این هست که 2 تا 4 ساعت داشته باشه یا مثلا 3 تا 2 ساعت و نیم داشته باشه. بهتره که واقعا یه خواب 7-8 ساعته منسجم داشته باشه، که حالا یک بارم مشکل نیست، حالا یک بار به خاطر نماز یا به خاطر سحری اون رو یا مثلا به صورت کوتاه مثلا در از نیم ساعت سروب این رو یه وقفه داشته باشه، ولی دوباره ادامش بهتره واقعا در ساعت شب باشه. و خواب روزانه هم گاهی وقتا اجتناب ناپذیره، هم فرد ممکن احساس ضعف و بیحالی داشته باشه و همین که گاهی وقتا فرد ممکن از ساعت‌های بعد از ظهرش هم بخواد برای عملکردش استفاده کنه، مثلا فرد معلم هست باید تمرکز داشته باشه یا میخواد رانندگی بکنه یا هر شغل دیگه که احتیاج به تمرکز داره، پرستار هست، پزشک هست، هر شغلی که باشه، توصیه میشه معمولا اون خواب روزانه قبل از ساعت 3 بعد از ظهر باشه و خیلی هم طولانی نباشه، معمولا 15 تا 20 دقیقه توصیه میشه.
بله.
البته در مواردی که فرد حالا بیماری خاصی مثل کانسر داشته باشه یا اینکه بیماری مثلا مشکلات عفونی داشته باشه، خب در اون زمان‌ها ما توصیه میکنیم که خب مسلما مدت خواب روزانه فرد هم تو بیشتر
میشه. حالا استثناءاتیه دیگه، واقعا بله. افرادی که شاید سنشون سالمندی یا اینکه
بله.
واقعا نیاز جسمیشون، حالا بیماری‌های مزمنی که دارن،
بله.
اون دیگه شرایطش میشه شرایط استثنایی. ولی اون چه که من از صحبت شما استنباط کردم، از اون فرصت شب روزداران ما استفاده بکنن،
بله.
خواب کافی رو داشته باشن، به هر حال سحری که بعد باش بلند شن حتما،
بله.
سعی کنن که بعد از سحر هم یه استراحتی داشته باشن،
بله.
خوابی داشته باشن تا بتونن فعالیت روزانهشون رو با بهترین عمل کرد،
بله.
دنبال بکنن. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه فراسو در حضور خانم دکتر امامی عزیز، متخصص بیهوشی و البته فلوشیپ طب خواب، درباره چگونگی تنظیم خواب در ایام روزه داریم.
پزشک امروز.
دکتر کیوان ایرچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. همیشه توصیه میشه آی دکتر، ما که یبوست داریم و یبوست های مزمن داریم، آیا میتونیم روزه داری کنیم؟ یبوست های مزمن در طی ماه مبارک رمضان تشدید میشه. ما توصیه میکنیم حد فاصله بین افطار تا سحر بین 12 تا 14 لیوان آب مصرف کنیم. در حین روزداری حواستون جمع باشه، باید مراقبت لازم به رفلکس های مناسب به پیام های دفع اجابت مزاج داشته باشید. در کنار این ماجرا حواستون جمع باشه، از سبزیجات و مایعات غافل نشید. اگر دیدید یبوستتون مزمن شد و تشدید پیدا کرد، چون منجر به بیماری‌های بعدی مثل شقاق، هموروئید و از طرفی دلدردهای بسیار شدید میشه، اون موقع باید روزداریتون رو متوقف کنید.
دو ادامه برنامه فراسو رو پی میگیریم در حضور خانم دکتر امامی، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب. خانم دکتر، ما افراد زیادی رو داریم که تمایلشون این هست که از افطار تا سحر بیدار بمونن و اصلا خیلی وقتا حال و هوای ماه مبارک تو خیلی از کشورهای مسلمان به این شکله. برنامه‌های مختلفی هست برای اینکه فرد بتونه بعد از افطار تا سحری حتی هم بتونه مناجات بکنه، همین که به هر حال باعث ترویج اون بیدار موندن طول شب میشه. یه عده هم واقعا تمایلشون اینه، یک دفعه نمیخوابن، یک سر نمیخوابن تا مناجات بعد از افطارشون رو به جا بیارن. تمایلشون این هست که تا نزدیک سحر اصلا بیدار بمونن، سختشونه که بخوابن دوباره بیدارشن. توصیه داریم به این افراد یا اینکه با همین شرایط میشه بعد از ماه مبارک یا به پایان ماه مبارک که نزدیک میشیم از اون طرف با توصیه های فرد برگرده به شرایط عادیش؟
کلن توصیه میشه که ساعات شب خواب باشه و ساعات روز تحرک و بیداری باشه، یعنی این ریتم بیولوژیکی که توی مغز ما هست مطابق با حرکات کره زمین باشه، چون ما موجودات ساکن کره زمین هستیم، بهتره که ریتم بیولوژیکمون رو با اون تنظیم بکنیم. اینطوری خب سلامت فیزیولوژیک فرد بهتر هست. ولی خب اگر کسی حالا احساس نیاز از نظر روحانی حالا گاهی وقتا ممکنه فرد داشته باشه به این مسئله، دیگه میشه مثل افرادی که شیفت کار هستند، چون الان میدونیم 20% جامعه خب شیفت کار هستن، مجبورن که ساعت شب، سالها مجبورن ساعت شب بیدار باشن، روز استراحت بکنن. و چون مدتش هم حالا کوتاه هست، یک ماه فقط هست، واقعا نمیشه گفت که حتما ضربه میتونه بزنه به کل سلامتی فرد، فقط به شرط اینکه نظم توش باشه، یعنی از 7-8 روز قبلش آمادگیش رو داشته باشن، بیان نظم رو ایجاد بکنن، مثلا اون ساعت روز 7-8 ساعت روز رو که میخوان اختصاص بدن حالا با کارشون و با فعالیت روزمره، البته بعد اینها همراهی داشته باشه، به خاطر اینکه اگه کسی کار میکنه که خب نمیتونه 7-8 ساعت تو روز رو به جبران شب بخوابه، و اگه شب رو هم بخواد بیدار بمونه اون وقت منجر به محرومیت از خواب میشه که اون محرومیت خواب کاملا صدمه زننده است به فرد. ولی اگر بازم میگم اگر فرد کار روزانه نداشته باشه و بتونه کل اون ساعت رو در روز جبران بکنه به شرطی که نظم توش باشه و فقط همین مدت کوتاه باشه، اون رو میشه انجام داد. و بعد هم در پایان ماه رمضان میشه اون رو به تدریج مثلا نیم ساعت به حالت طبیعی برگردوند.
بسیار عالی. و حالا به هر حال شما یه بار فرمودید اثنای پخش گفتگو که عزیزان لازمه که تقریبا برای تنظیم خواب از یه هفته قبل به فکر باشن. حالا در هر صورت بی خود اگه نزدیکتر هم هستیم به ماه مبارک دارن صحبت های ما رو میشنون یا اینکه دیرتر به حال این توصیه رو میخوان عمل بکنن، در هر شکل تقریبا یه هفته طول میکشه تا بدن خودش رو با این شرایط تنظیم بکنه، درسته؟
بله، اگر مثلا در حد 2-3 ساعت باشه زود میشه، هم حدود یک هفته طول میکشه.
بله، و بعدش هم به همین ترتیب باز با همین فاصله زمانی طول میکشه تا باز فرد به شرط عادیش برگرده.
بله، ظرف یک هفته 10 روز ریتم سیرکادیان ساعت بیولوژیک به حالت طبیعی میتونه برگرده.
برای افرادی که خانم دکتر الان واقعا خوابشون وابسته به دارو هست یا اینکه دچار اختلال خواب از هر نوعی هستند، نیاز به مشاوره فرد به فرد داره، به چه ترتیب این ایام رو میگذرونن؟
کلن مسئله بیخوابی یک اسم کلی نیست که فردی بتونه بگه که من بیخواب هستم حالا که دارویی مصرف بکنم یا درمانم چی هست. بیخوابی یک علامته، مثل تب، مثل سردرد، که این میتونه یک طیف وسیع از تشخیصها رو داشته باشه. مثلا فردی که سردرد داره میتونه فقط یک سردرد به خاطر خستگی باشه یا میتونه تومور مغز باشه. به همین ترتیب بیخوابی هم میتونه که یک بیخوابی اولیه ساده باشه که به دلیل مثلا یک مشکل استرس یا یک تریگری که به فرد وارد شده، مثلا یک کسی که فردا امتحان داره یا اینکه فردا یه کاری داره که باعث استرس توش باشه، یا میتونه که یک مسئله خیلی مهم باشه، حتی نشانه زودرس ابتلا به یک بیماری روانی باشه، میتونه که همراهی با کانسر باشه، میتونه مشکلات آپنه‌های انسدادی خواب باشه،
وقفه تنفسی،
بله وقفه، میتونه حتی مثلا مسئله تشنج‌های مکرر در خواب باشه، یعنی خیلی طیف وسیعی داره. بنابراین فردی که با بیخوابی شکایت بیخوابی داره باید حتما شرح حال دقیق گرفته بشه، از سابقه بیماری‌های طبی و روانپزشکی فرد دقیقاً سوال بشه و بررسی کامل انجام بشه تا بفهمیم مثلا تشخیص چی هست و مشکل در کجا هست و توصیه کلی واقعا نمیشه کرد.
بله. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید.
فراسو، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و ادامه یه برنامه رو پی میگیریم در مسیر خانم دکتر امامی عزیز که فلوشیپ طب خواب هستن.
حالا که فرصت است خانم دکتر، به هر حال همین وقفه‌های تنفسی به دنبال خورخورهای شبانه، حالا اینا واقعا افرادی که دچار هر نوع مشکلی در خواب هستن توصیه‌تون چه هست؟ حالا ما سعی کردیم برای روزداران عزیز شرط تنظیم خواب رو بگیم. حالا که در خدمت شما هستیم توصیه‌های خاصی دارید بفرمایید. واقعا چقدر پیگیری موارد اختلال خواب اهمیت داره؟
همطور که خدمتون عرض کردم، خواب میتونه واقعا در همه جنبه‌های زندگی فرد اثرگذار باشه. چه عملکرد فرد، چه رفتارهای اجتماعی، میتونه روی پرخوشگری فرد، تاب‌آوری فرد در محیط جامعه، در خانواده اثرگذار باشه. میتونه روی بدن فرد، وزن فرد، متابولیسم فرد، حتی التهابات، ایجاد کانسر، سرطان ها میتونه اثرگذار باشه. پس مهم هست که به این قضیه توجه بشه و اگر اشکالی در اون میبینن یا همراه فرد، هم اتاقی فرد متوجه میشه، حتما مراجعه کنن. اگر فرد مثلا مشکل تنفسی در خواب داره، حرکت غیر عادی اندام ها، دست ها و پاها داره، هر مشکلی داره، حتما مراجعه کنه و مشاوره بکنه با پزشک متخصص در این زمینه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یک دقیقه پایانی برنامه است، اگر در قالب جمع‌بندی تمایل داری مطلبی رو بفرمایید، ما شنونده هستیم.
همطور که خدمتتون عرض کردم، کلا مشکلات خواب متعدد هستند و درمان خاص خودشون رو دارن، ولی رعایت بهداشت خواب باعث میشه که زمینه سالم و مناسبی رو فراهم بکنیم. خیلی از مسائل اینطوری حل میشه. یعنی خیلی وقتا به خاطر بی‌نظمی های خواب هست که مشکلات ایجاد شده، منجر به مسائل پیچیده تر شده. اگر رفتارها رو تغییر بده، همین که اشاره کردیم به عدم استفاده از وسایل الکترونیکی در شب، عدم مصرف کافئین، نظم در ساعت غذا خوردن، جلوی خیلی از مشکلات گرفته میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر امامی عزیز برای حضورتون.
خواهش میکنم، به افتخارم.
خیلی گفتگو جذابی بود واقعیتش. فکر میکنم برای شنوندگان عزیز هم همین طور باشه. به هر حال خواب موضوعی است که پر اهمیته.
خواهش میکنم.
همه ما و سلامت عمومی، به خصوص این ایام که عزیزان یه مقداری شرایطشون متفاوت میشه، خوبه که توصیه های بهداشتی رو بشنون از زبان متخصصان. خیلی استفاده کردیم از دانش شما و سپاسگزارم برای حضورتون.
خواهش میکنم، باعث افتخارم بود در خدمت شما بودم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
خیلی خیلی ممنون از حضور شما خانم دکتر لیلا امامی، متخصص بهوشی، فلوشیپ طب خواب، مهمان عزیز این برنامه ما بودن. با همراهی ایشون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودند، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودند. من کنیکو یاما‌مورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دلم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدی. رئیس علی.
سلام ما به کربلای ادحرت.
اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
دم است، عمر ما پیمان است، غم مخور این جهان قصه و افسانه.
ساعت 6، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.